بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيقات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى تلك الجماعة اللعن الدائم على عدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تطبيقات بحث عام و اقسامش میخوایم بحث بکنیم انشاءالله. صفحه 88 تطبیقات. اولین تطبیق تو متن اومده بود خدمت شما عرض بکنم که فقط اینجا تصریح میشه به این که همه افراد عقد و شامل میشه، لذا نکته خاصی نداره. ان العقود فی قوله سبحانه و تعالی اوفو بالعقود عام افرادی. این میدونید تطبیقش در حقیقت برای چیه؟ برای اثبات کردن عام افرادیشه، یعنی عام بودنش در متن اومده بوده. پس شما زیر اون افرادی خط بکشید بدونید تطبیق مال اینجاست. درست شد؟ پس یه وقت نفرمایید که در متن کتاب هم این مثال آمده بود. مثال اونجا آمده بود فقط برای افاده عموم. این تطبیق داره میگه عام افرادی هم هست. البته اینو باید دقت بکنیم، بنابر نظر حق نیست دیگه. بنابر نظر حق این مطلق بود، مطلق افرادی یا مطلق شمولی بهش میگن. این عام افرادی یشمل جمیع افراد العقد. بنابر چی؟ بنابر اینکه بگیم که جمع معرف به الف و لام وضع شده برای افاده عموم. پس این بنابر نظر مشهور است این تطبیق، اما اون تاکیدش روی افرادی بودن. فرع دوم دقت کنید، جالبه. اگر کسی گفتش که اینجوری نذر کرد، گفت نذر میکنم اگه حاجتم برآورده بشه ایشالله، نذر میکنم که برم زیارت امام رضا علیه السلام و غسل بکنم و نمازش هم بخونم. گوش کنیم. گفت نذر میکنم برم، گفت نذر میکنم برم زیارت امام رضا علیه السلام و غسلش رو بکنم و نمازش هم بخونم. اگه اینجوری گفت، به نحو عام مجموعی گفت، یعنی گفت همه این کارا رو انجام بدم به نحو عام مجموعی، تو ارادش این بود یا لفظش رو اینجوری آورد. بعدن خدمت شما عرض کنم اگر یکی از این کارا رو هم نکنه ولی اینکه بقیه رو انجام بده، به نذرش عمل نکرده، بهش میگن حنث نذر شد. حنث نذر جالبه. چرا؟ چون عام مجموعی همش باید با همدیگه انجام بشه، یکی رو که انجام ندی فایده نداره. درست؟ قصد کرد، زیارت رفت، نماز نخون، هنس نشد. چرا؟ به خاطر اینه که همش رو انجام نده. برای چند تا کفاره برش واجب است؟ بگی یک کفاره. چرا؟ چون عام مجموعی در قوه یک شیء مرکب دارای اجزاه. اما اینجوری کرد، گوش بکن، به نفع عام افرادی بود. گفت نذر میکنم غسل بکنم زیارت برم. نه، سه تا نذر نکرده، یه نذر کرده، اما متعلق سه تا نذر نکرده، یه نذر کرده. اما گفت نه، به نفع عام مجموعی. عام مجموعی یعنی هر کدوم اینا افردی شد برای چی؟ برای منظورش. نذر میکنم غسل بکنم زیارت برم نمازم هم بخونم، نماز زیارت بخونم. درست شد، سه تا کار باشه. بعد در اینجا اگر دو تا از این کار رو انجام نداد، چند تا کفاره باید بده؟ دو تا باید بده. چرا؟ چون هر کدوم اینا یه فرده برای اون عرض کنم که اوفو به نذرش، که باید نذر بکنه، چی باید به نذرش وفادار بشه. درست شد تا اینجا؟ یعنی اینو در حقیقت میخوایم بگیم که عام مجموعی با همه امتثال میشه، یکی رو انجام نداده باشی انگار یه عمل انجام ندادی. اما عام افرادی به تعداد افراد حکم مجازایی می آید. نگاه کنید، لو تعلق النذر به زیاره و غسلها و صلاتها علی نحو العام المجموعی. ممکنه خطاب ما هم مجموعی نباشه، اما کیفیت لحاظش عام مجموعی بوده. اصبح کل منهما کالجزء للمرکب، هر کدوم از اینها مانند جزء برای مرکب می شود. و علیه فلو ترکها جمیعا او احدها، اگر همه رو ترک بکنه، این هر ستاش رو ترک بکنه یا یکیش رو ترک بکنه، حنث و وجبت علیه کفاره، نذرش رو شکسته و یک کفاره بیشتر برش واجب نیست. وجبت علیه کفاره واحده لا کفارات، کفارات نمی شود دیگه. چرا؟ چون عام مجموعی یکی. میدونین چی میخواد به تو یاد بده؟ میخواد بگه که ممکن حالا الان ما کاری نداریم اینجا صیغه نزع عام مجموعی بوده یا نه، ما اینو میخوام بگیم در عام مجموعی یک شی حساب میشه دارای اجزا مرکب. میدونی شبیه چیه؟ شبیه اعتقاد به اهل البیت علیهم السلام، ائمه 12. اگر شما طرف 11 تا امام قبول داشته باشه و امام 12 ارواح نافذه رو قبول نداشته باشه، شیعه نیست، شیعه امامیه نیست، باید همه رو با هم دیگه قبول داشته باشه. یه عام مجموعی، پیش میگن عام مجموعی. وقتی میگه که دقت کنید، میگه اعتقد به کل الائمه، اعتقاد پیدا کن به همه ائمه. این به چه نحویه؟ به نحو عام مجموعیه. یعنی اگه بگی ما 11 تا امام اون رو قبول داریم، بعد 11 تا از ما بپذیر، قبول نمیشه. ولی اگر چی بود؟ اما اگر عام استقراقی بود، مثل چی بود؟ عد کل دینک، هر دین تو همه دین تو ادا کن، این چه اتفاق میفته؟ و یک قرونش هم که دادی بنزه اون یک قرونی ادا میشه، چون کل فرد فرد از این دین رو لحاظ کرده. پس این فرق است، عام مجموعی، عام چی؟ عام استقراقی. خب یه مثال دیگه، لو قال، این فقط میدونید این ممکنه تو صیغه نظر، اصلا کاری نداریم صیغه نظر عام بود یا نبود، این میخواست به شما بگی که نگاه عام مجموعی و عام استقراقی چه خصوصیتی داره این تطبیق. دائن و میشه عام مجموعی بدن، یعنی اگه یه خوردش رو بدی فایده نداره. بعد این بعد تو مثلا قراردادشون یا قرضشون باید یه جایی اومده باشه. مثلا لو قال الموکل لوکیله به ای کتبی ممن شد، گوش بکن اینجا رو میگه، هر کدوم از کتابای منو که خواستی درست شد بفروش به هر کی که خواستی. ببینید دو تا کلمه اومده اینجا، حواست هست؟ یکی زیر ایو خط بکش که اینجا مفعول شده به ای، یکی هم زیر چی خط بکش؟ من شئت. دوتا ایه عام بدلیه، من شئت چیه؟ عام افرادیه. پس معنیش اینه که یکی از کتابا رو به نفع عام بدلی درست شد میفروشی که به من شئت چیه؟ این خدمت شما عرض کنم که اون افرادیه، ولی نکته ای که هست اینه، دقت کنید افرادیه، ولی چون که نمیشه یک کتاب رو به چند نفر فروخت درست شد، این در حقیقت یه فرد داره، البته بدون مشارکت و منظور اینه. خب لو قال الموکل، اگر موکل بگوید لوکیلهی به ای کتبی من منشد فللوکیل ان یبیع واحدا من کتبهی لا اکثر، وکیل میتونه یکی از کتابا رو بفروشه، بیشتر رو نمیتونه بفروشه. چرا بیشتر نمیتونه بفروشه؟ چون عامش بدلیه. اگر گفته بود به کتبی همه کتاباشو میتونست بفروشه، اما گفت ای کتبی درست هر کدوم از کتاب من. و ذالک لدلالت ایو التی للعام البدلی، ایو برای عام بدلیه. کما انه قد یقال به جواز بیع الوکیل من نفسهی، کما که میگن که این دلالت بکنه که وکیل به خودش هم میتونه بفروشه. حالا گوش بکن اینجا رو یه لحظه، این منشأتی که اینجا گفته شد، اگه فرض بفرمایید که موکل به من گفتش که یک کتاب بفروش به هر کی میخوای، من میتونم اون هر کی میخوای خودم باشم؟ درست شد؟ بعضی گفتن چرا دیگه، تو هم تحت منشأت میری دیگه، میتونی باشی، اشکال نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من کما انه قد یقال به جواز بیع الوکیل من نفسی، بچه بی با من متعدی میشه یعنی فروختن، به بفروشد به خودش، من نفسی یعنی من نفس الوکیل، یعنی وکیل به خودش بفروشه، از طرف کی؟ از طرف موکلش. چرا؟ بناءً على ان من الموصول من ادات العموم، من ادات العموم تشمل نفس الوکیل ايضا، بنابراین که من موصوله از ادات عموم است، شامل حال خود وکیل هم میشود. پس ببینید اینا رو ازش میشه هم فروع فقهی استنباط کرد، هم میشه ازش کار بکنیم در صیغه وکالت ها و قراردادها رو تفسیر کرد. الان فرق این اولیه دکمه دومیه سومی با اولی چیه؟ اولی حکم کلی رو استنباط کردیم با اوفو بالعقود، دومی خب فقط خواستیم بگیم که کیفیت اراده به چه نفعی باشه که اراده در عام مجموعی با عام استقرار فرق میکنه. سومی حکم کلی رو استنباط نکردیم، داریم متن قرارداد رو تفسیر میکنیم. رو با هم دیگه فهم میکنه. خب منظور شما الفاظ و قواله و المعانی دیگه، منظور میشه مراد، الفاظ میشه دلالت. ما قشنگ مفصل بحثشو کردیم، چایش هم خوردیم که دلالت مبتنیست بر استعمال، استعمال مبتنیست بر اراده. ادبیاتش ضعیف بوده، خب باید میفهمه چی میگه دیگه. بعد به همین دلیله که گاهی موقع تو دادگاه پذیرفته نیست، بگه آقا من ادبیاتم ضعیف بود اینجوری گفتم، منظورم این نبوده. میگن شما این لفظو گفتی، این آقا رو همین لفظ با شما معامله کرده، خلافشو باید بیانه بیاری بتونی ثابت کنی. مخصص و اقسامش رو میخوام بحث کنم. خب یه روایتی میفرمان که این روایت تطبیق رو دقت کنید، این تطبیق مثال برای اینه که میخوام بگیم تخصیص خورده، در حقیقت مثال برای تخصیصه. آب اگر به قدر کر برسه هیچی نجسش نمیکنه، هیچی نجسش نمیکنه. به این میگن نکره در سیاق چی؟ نفیه. نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، درست شد؟ آب به حد کر برسه هیچی نجسش نمیکنه. اما روایت خاص دیگه ای که مخصص هست، خاص چی بود؟ چی مخصص چی بود؟ خاصی که تنافیه در داره. اون میاد این روایت رو تخصیص میزنه، چون اون میگه اگر رنگش، بوش، طعمش تغییر بکنه، درست شد؟ ولی اینکه کرم باشد، ولی به خاطر ملاقات با نجس رنگ و بو طعم تغییر بکنه، اون موقع نجس خواهد شد. پس وارد صحیحا ان مولانا صادق علیه السلام اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس شيء و شيء نکره فی سیاق النفع، نکره است در سیاق النفع، فیفید العموم. اینم قبلا خونده بودیم اینجا، نه ولی توی اشاره کردیم در قبض صفحه 88، ولی در متن نیوردیم چون یه مقدار بحثه که این دلالتش لفظیه یا دلالتش عقلیه، در لفظ نیوردیم اون نکره در سیاق نفیو. میتونم یه وقت اضافه هم بکنیم مثلا، ولی چون محل بحثه برای طلب مبتدی زود بود اگه میخواستیم بگیم نکره در سیاق نفیو چجوریه افادش، ها؟ ولی در قبض اشاره کردیم دیگه، قبض صفحه 88 گشتیم. حالا ما الان دست 93 داریم استفاده میکنیم از این که این بالاخره دلالت در عموم میکنه. الا انه دل غیر واحد من الاخبار الا تنجس کل ماء که تغیر لونه او طعمه او ریحه به ملاقات النجس. غیر واحدی از اخبار دلالت میکند که نجس میشود آب، آبی که لونش، طعمش، ریحش تغییر بکنه به ملاقات نجس. فحیث کان اخص من الاول یخصصه، چون این اخص از اولی تخصیص میزنن. عزیزم بفرمایید ببینم، اینو بفرمایید ببینم، گفتیم چطور تخصیص میزنه؟ چون گفتیم رابطه عام و خاص چیه؟ عام و خاص مطلقه، به همین دلیل اخصه. همیشه اخص رو بر جی اعم مقدم میکنیم اگر تنافی داشته باشن. اینم از این. خب دو تا دیگه روایتی داریم، المسلمون عند شروطهم، مسلمان ها باید به شروطشون وفا کنن. این شروط چیه؟ عند شروطهم، این عام فرض بفرمایید، جمع مضاف بنابر نظر مشهور گفتن چی؟ عام است. البته ما گفتیم جمع مضاف بنابر اساس اطلاق عام است، حالا ولی مشهور گفتن چی؟ گفتن عام است، درست شد؟ لذا تو متن نوشتیم. خب حالا که اینش، در روایت دیگه داریم هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه این شرط نافذ نیست. پس این روایتی که میگه نافذ نیست اگر شرط مخالف خدا باشه، مخالف چیز باشه، مخالف کتاب باشه، با اونا چی میشه؟ تخصیص میخوره. قد رویه، روایت شده است چیز فصحی، یعنی در خبر صحیح آمده است، ان مولانا صادق علیه السلام انه قال المسلمون عند شروطهم، مسلمونا عرض کنم خدمت شما که پا شرطشونن. حالا عند شروطهم میگه پا شرطت وایسا، الا چی؟ الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز، فان وجوب الوفا به شروط بناء علی وضع الجمع المضاف لافاده العموم، درست شد؟ عامون عامی است که بنابراین که بگیم جمع مضاف افاده عموم میکنن. عامی است که یخصص متصلن. بفرمایید مخصص متصل یا منفصل در اینجا؟ از کجا میگید متصله؟ خب الا. چرا متصل تعریفش چی بود؟ مستقل نیست. در کلام مستقل نمیاد. یعنی در کلام مستقل نمیاد. آمون یخصص متصلن به شرط خالف کتاب الله. تخصیص خورد به شرطی که مخالف کتاب باشه. خب یکی دیگه آیه شریفه، دقت بکنید، آیه شریفه میفرماید که هر کسی که ازدواج بکنه، درست شد، ازدواج بینشون ارث وجود دارد، بین زن و شوهر ارث میاد. زن از شوهرش چقدر میبره؟ زن باید بگید که با فرزند یا بی فرزند، درست شد. اگه شوهر فرزند داشته باشه یک هشتم، نداشته باشه یک چهارم. شوهر چقدر میبره از زن؟ بچه داشته باشه زن یک چهارم، نداشته باشه یک دوم، درست شد. حالا از همدیگه ارث میبرن، توارث بهش میگن. این از اون ارث بر آن تار. آیه شریفه میفرمایند که از واجکم، هر چیزی که از ما ترک از واجکم، چیزی که از واجتون همسرانتون ترک میکنن، شما میتونید ارث ببرید. خب حالا سوال اینه، این ازواج میتونه چه زوج دائم باشه، عقد دائم خونده باشن، چه زوج موقت باشه، زوجیت موقت باشه. اما روایاتی داریم مثل سعی زراره که میفرمان اگر ازدواج موقت باشه ارث برده نمیشه. پس روایت چکار کرد؟ آیه قرآن را تخصیص زد. روایت آیه قرآن را تخصیص زد. پس از اینجا یه چیزی میفهمیم، از این تطبیق سوم یه چیزی میفهمیم که اینجا نیوردیمش، که روایت میتواند، خبر واحد میتواند قرآن را تخصیص بزنند. اینم یکی بحثاییه که در کتاب سرفصلش نیومده ها، ولی به عنوان تطبیق برای تخصیص آمده است. خب علتش هم این است که اصحاب در کل تاریخ عمومات قرآن رو میمدن با روایات تخصیص میزنن. پس اینم میتونید یادداشت بکنید، کنار سوم بنویسید یکی از سرفصل‌های مباحث اصول تخصیص عام کتابی، بهش میگن عام کتابی، عام قرآن است به چی؟ به روایات، درست؟ و این نشون در این شماره سوم نشان میدهد که شماره سوم نشان میدهد که شماره سوم نشان میدهد که چی گفتم؟ بله، خبرات میتواند قرآن را تخصیص بزند. در قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لکم نصف ما ترک ازواجکم، زیر ازواجکم مینویسی عام بنابر نظر مشهور، ان لم یکن لهن ولد، اگر فرزند ندارن درست برای شماها یک دومه، فان کان لهن ولد فلکم ربع مما ترکن علی ثبوت التوارث بین الزوجین. این دلالت میکنه بر ثبوت توارث بین زوجین، درست شد، یعنی ارث میبرن از هم دیگه. و عمومهی بناءً على افاده الجمع المضاف العمومه، عرض کنم خدمت شما که بنابراین که جمع مضاف افاده عموم میکنه، یشمل الزواج الدائم والمنقطع، درست شد، هم ازدواج دائم رو شامل میشد هم منقطع را، یعنی موقت، منقطع یعنی موقت، الا انه خصصا منفصلا به عده من الاخبار، منفصل منفصل یعنی در کلام مستقل. منها صحیح زراره ان مولانا الباقر علیه السلام قال لا میراث بینهما فی المتعه، بین زن و مرد میراث نیست در متعه، اذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل، درست شد، اگر تو همون مدت کسی از این دو تا بمیرن نیست، بعدش هم که دیگه اصلا دیگه جدا شدن دیگه بچی نداره که ارث ببرن. پس این میشه مخصص ظهور قرآن. پس هم عامو یاد گرفتید، هم اقسامش یاد گرفتید، هم مخصص یاد گرفتید، تطبیقاتش هم حل کردید، الان آماده هستید برای یک بحث مهم به نام التمسک بالعام عند الشک فی المخصص ان شاء الله شنبه. اللهم صل على محمد. در مورد قالت، قالت دلالت تصوری داره، دلالت تصدیقی نداره. چرا؟ چون دلالت تصدیقی اونیه که داداش اجازه بده، دلالت تصدیقی اونیه که ما رو به مراد متکلم برسونه و این با این غلطی در حقیقت غلطی که انجام داده، لفظی رو که آورده، اینو ما رو به مراد نمیرسونه. لذا آیا آخون به این میگه این زلالت و جهالته، لیست به دلاله. تعبیرش اینه، یعنی شما فکر میکنید دلاله تصدیقیه، وگرنه این تصدیقی نیست. اراده استعمالی برای اینکه زید آمد نداشته، میخواسته بگه امر داشت آمده، اما گفت زید آمد. اراده داشته، ولی هر اراده‌ای موجب نمی‌شود که دلالت ایجاد بشود، چون دلالت اون است که ما رو به مرادش برسونه و این لفظ نمی‌تواند ما رو به مرادش برسونه. لذا فقط دلالت تصوری. خیلی دقیق. خب اونم برداشت دیگه. دوره یادتون نره.